درد من از پرسشی توان کردن فسونی از لب لعل کرشمزا بنمای. حسین چو غنچه چرا مهر بر دهان زدی؟ حسین چو غنچه چرا مهر بر دهان زده ای؟ ترنمی به هزاران خوشنوا بنمای. همراهانه همدل، اینک با هم دیگر سمن بوی رو خواهیم شنید با صدای سعید زینعلی خان، آهنگساز فرشاد فرهادپور، شعر از حزین لاهیجی. به صورت هرچه بینی نقش بر آب است در معنی، نگاه خرده بینان پرده خواب است در معنی، زبون در کارگاه صورت افتد مرد روشن دل، کتان می گردد اینجا هرچه مهتاب است در معنی، به دیبای بساط صورت آرایان منه پهلو که فرش بوریای فقر سنجاب است در معنی. عزیزان دل، به پایان بوی جوی مولیان امروز رسیدیم. دفتر امروز را نیز می‌بندیم و تا دیدار دیگر شما خوبان را به خدای منان می‌سپاریم. خدا یار و یاورتان.
از شدن نرمیز اردبیل رادیوسوندان موسیقی های گالفته تهیه اورونان بویه چوی مولیان اونوانل برنامه نیشت دوز انشالله شو بو برنامه در رضایت خاطروزی فراهم علم شولا بیزدن آیرل مین.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
تأکید رئیس جمهور بر ارائه اینترنت با کیفیت و پرسرعت به مردم. دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی هم محدودسازی ترافیک اینترنت بین الملل را تکذیب کرد.
هشدار ستاد تنظیم بازار: اگر تولید کنندگان داخلی قیمت محصولات خود را پایین نیاورند، لوازم خانگی وارد خواهد شد.
وزیر کشور وجود مانع در مسیر ورود آب به تالاب هامون را تکذیب کرد.
آقای رئیسی در دیدار وزیر خارجه عمان: اراده و سیاست ما توسعه همکاری با کشورهای دوست به ویژه عمان است.
و رئیس جمهور روسیه: مسکو آماده اجرای راه حل‌های دیپلماتیک در بحران اوکراین است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جامع جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. من سهراب دهخان و همکارم خانم جماعت خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهیتان می‌رسانیم.
تأکید رئیس جمهور بر ارائه اینترنت با کیفیت و پرسرعت به مردم. آقای رئیسی در جلسه هیئت دولت با اشاره به سیاست دولت برای ارائه اینترنت با کیفیت و پرسرعت گفت: وزارت ارتباطات مکلف است زیرساخت لازم را برای استفاده مردم از مزایای اینترنت امن با کیفیت و پرسرعت فراهم کند. رئیس جمهور همچنین ارائه خدمات دولتی بر بستر فناوری اطلاعات را برای شفافیت و سلامت اداری ضروری دانست و تاکید کرد سازمان امور اداری و استخدامی هم باید سازوکار اصلاح مشکلات اداری را بیابد و برای اصلاح آن اقدام کند. آقای رئیسی اجرای مصوبات شورای عالی ایرانیان را هم مهم برشمرد و اظهار داشت یکی از وظایف مهم این شورا تسهیل در سرمایه گذاری و جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج بوده و تضمین اصل و سود سرمایه الزامی است.
نظر نهایی درباره طرح صیانت با هیئت رئیس مجلس است. سخنگوی هیئت رئیس مجلس گفت: نهایتاً هیئت رئیس مجلس است که باید درباره طرح صیانت تصمیم گیری کند و منتظریم این هیئت تشکیل شود. سید نظام الدین موسوی افسود: مصوبات کمیسیون ویژه درباره طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی در یک بازه زمانی مشخص اعتبار دارد که این بازه زمانی توسط صحن علنی تعیین می شود. سخنگوی هیئت رئیس مجلس گفت معاونت قوانین مجلس که این طرح‌ها را با قانون تطبیق می‌دهد به روند تصویب کلیات طرح در کمیسیون مشترک ایراداتی گرفته است. خبر دیگر این که 130 نماینده خواستار بازگشت طرح صیانت به صحنه علنی شدند. سخنگوی کمیسیون مشترک طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضایی مجازی هم گفت این طرح هیچ ربطی به افزایش یا کاهش سرعت اینترنت ندارد. آیه سیاه‌کلی افسود: اگر این طرح توسط شورای نگهبان هم تصویب شود، قرار است به صورت آزمایشی اجرا شود. محدودسازی ترافیک اینترنت بین الملل هم تکذیب شد. دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد در جلسه اخیر شورا درباره کاهش و یا افزایش پهنای باند و سرعت اینترنت هیچ گونه تصمیم گیری نشده است. رئیس کمیسیون مشترک طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی هم گفت کندی اینترنت ربطی به طرح صیانت ندارد. به گفته آیه تقی‌پور، یکی از علل کندی اینترنت آن است که در سالهای اخیر در زیرساخت‌های تلفن همراه سرمایه‌گذاری نشده است. وی همچنین تصریح کرد ابطال رأی به کلیات طرح تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی شیطنت رسانه‌ای است.
اختتامیه دومین جشنواره شهید بهشتی، جشنواره‌ای که در آن مقالات، آثار پژوهشی و آرا و دستورات قضایی معرفی شدند. این جشنواره با هدف آسیب شناسی و ارائه راهکارهایی برای حل مشکلات قوه قضایی برگزار شد. معاون حقوقی قوه قضایی در این مراسم گفت 80 عنوان مجرمانه باعث ورود 7 میلیون پرونده به دستگاه قضایی شده که اگر قوانین اصلاح شود نیمی از این میزان کاهش می‌یابد و باعث جلوگیری از اتاله دادرسی، نارضایتی مردم و شلوغی راهروهای دادگستری‌ها می‌شود.
5 عنوان کیفری است که زندان‌های ما را پر کرده.
این گلایه و هشدار معاون حقوقی قوه قضاییه در اختتامیه دومین جشنواره شهید بهشتی درباره متعدد بودن عناوین مجرمانه در قوانین و مقررات بود که باعث ازدحام پرونده‌ها و افزایش جمعیت زندان‌ها شده.
70% پرونده‌های کیفری مال 35 عنوان کیفری هستش و 70% پرونده‌های حقوقی مال حدود 40 تا 45 عنوان حقوقی هست.
معاون حقوقی قوه قضاییه گریزی هم به قوانین دست و پاگیر نظام بانکی زد که باعث تعطیل کارخانه‌های تولیدی شده.
میشه اصلاح کرد مقررات و قوانین رو. خب شما امروز ببینید از 45,000 کارخانه فعال بیش از 12,000 تا اینها الان دیگه تعطیل شده.
بهانه این سخنان اختتامیه جشنواره‌ای بود که قرار است با آسیب شناسی در دستگاه قضایی راهکاری را برای حل مشکلات ارائه کند. آقای هادی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه:
با شناختی که نسبت به این افراد پیدا کردیم و حالا نسبت به آثارشون، چه اونهایی که اینجا واصل شده، چه از این به بعد تلاشی که صورت میگیره این افراد و این پژوهش‌ها بیشتر شناخته بشه، به طور عملی بتونیم از اینا استفاده بکنیم برای حل مشکلات قوه قضاییه.
نقش فناوری‌های نوین و رسانه‌های تحول آفرین در قوه قضاییه به عنوان مقاله برتر شناخته شد. محمد رضا سهرابی، خبرگزاری صدا و سیما.
ستاد تنظیم بازار اعلام کرد اگر تولید کنندگان داخلی قیمت محصولات خود را پایین نیاورند، لوازم خانگی وارد خواهد شد. این تصمیم در جلسه این ستاد به ریاست معاون اول رئیس جمهور گرفته شد. معاون اول رئیس جمهور در این جلسه با اشاره به کنترل آشفتگی‌های اولیه در بازار از همه اعضا خواست با تمهیدات مناسب و افزایش نظارت‌ها در قیمت و بازار کالاهای اساسی ثبات ایجاد کنند. در این جلسه وزارت صمت گزارشی از آخرین وضع درج قیمت تولید کننده روی کالاها ارائه کرد که بر اساس آن تعداد کالاهای مشمول طرح درج قیمت تولید کننده 7000 قلم اعلام شد که از این تعداد حدود 4500 قلم کاهش قیمت پیدا کردند.
در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، موضوع الزام پاسخگوی رئیس جمهور و وزرا به تذکرات مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت. موضوع مطرح شده و اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان مربوط به طرح دو فوریتی اصلاح ماده 206 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بود که بر اساس آن مخاطب تذکر نمایندگان مجلس از جمله رئیس جمهور و وزرا موظفند حداکثر ظرف یک ماه به تذکر مربوط پاسخ دهند و آن را در سامانه قانونگذاری و نظارت ثبت کنند. بررسی این موضوع در جلسه بعدی مجمع ادامه خواهد داشت.
دیوان عدالت اداری مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دولت سابق در خصوص نقل و انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها را چندمین بار ابطال کرد. این مصوبه مربوط به مجوز خاص و تبعیض‌آمیز نقل و انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه است که به موجب آن می‌توانستند از دانشگاه مبدأ به یکی از دانشگاه‌های واقع در شهر محل خدمت و ترجیحاً دانشگاه محل خدمت عضو هیئت علمی و یا در صورت نبودن آن رشته در آن شهر به دانشگاه نزدیکترین شهر به محل خدمت عضو هیئت علمی منتقل شوند یا تغییر رشته بدهند.
افتتاح کارخانه تولید کنستانتره سنگ آهن در سنگان خاف استان خراسان رضوی. این کارخانه با ظرفیتی معادل تولید 2.5 میلیون تن در سال در منطقه محروم و مرزی با حضور رئیس بنیاد مستضعفان افتتاح شد. آقای فتاح گفت با بهره برداری از این کارخانه 10% به ظرفیت تولید کنستانتره سنگ آهن کشور اضافه می شود. این کارخانه همچنین زمینه اشتغال مستقیم و غیر مستقیم را برای بیش از 2000 نیروی جوان و متخصص فراهم می کند.
با سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان اینجا کلن به نتیجه رسیده. 30 ماه ما تونستیم بعد از باز شدن LC چون یه مدار خرید ارزی هم داشتیم و واردات این کار رو انجام بدیم. در شرایط سخت تحریمی بوده، در دوره کرونا بوده این 2 سال اخیر، ولی خدا عنایت کرد با اتکا به همت مهندسان و کارگران عزیزمون، بدون حضور خارجی کارخانه کاملا ایرانی در یه زمانبندی خوب با یه تکنولوژی بسیار مدرن و سطح و تراز بین المللی ما امروز به نتیجه رسوندیم. 2.5 میلیون تن کنسانتره سنگ آهن تولید میشه و نتیجتاً 1.5 میلیون تن به فولاد و شمش اضافه میکنه که این بیش از 5-6% به فولاد کشور از امروز اضافه میشه. ما حدوداً 4000 میلیارد تومان اینجا سرمایه گذاری بنیاد مستضعفانه. خواستیم زنجیره رو تکمیل کنیم، امروز یک کلانی هم داشتیم برای گندل سازی. فکر کنیم بین 3 تا 4 سال ما این کارخونه رو میسازیم که کنسانتره تولیدی اینجا را تبدیل به گندله کنیم، مستقیم داره برای کارخانه فولاد و حدود 6000 میلیارد تومان هم اونجا ما سرمایه گذاری داریم.
به همت جهادگران بیمارستان شهید صدوقی نیروی زمینی سپاه، مرحله دوم نخستین بیمارستان سیار ویژه بیماران حاد تنفسی برای کمک به مبتلایان به کرونا در سپاهان شهر اصفهان افتتاح شد. فرمانده نیروی زمینی سپاه در آیین بهره‌برداری از این بیمارستان سیار گفت سپاه امروز در حوزه نظامی و دفاعی قدرت بزرگ بازدارنده و پشتوانه قدرتمند امنیت مردم و نظام اسلامی در منطقه است.
بیمارستانی که حالا با ظرفیت 250 تخت و بخش‌های گوناگون در اختیار بیماران قرار گرفته. سردار اخوان، فرمانده بهداری نیروی زمینی سپاه:
این الگوی ملی و منطقه‌ای شدن بیمارستان مستقل بیماران حاد تنفسی در کشور وجود نداره. این تنها الگوشه که انشالله به سایر استان‌ها در صورت نیاز راه‌اندازی خواهد شد.
این بیمارستان سیار با ترکیبی از بخش‌های ویژه و تخصصی شامل اتاق‌های عمل، مراقبت‌های ویژه، پاراکلینیک، MRI و درمانگاه‌های تخصصی از همه قابلیت‌های لازم برای ارائه خدمات ویژه درمانی برخورداره. سردار پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه، در جریان بازدید از این بیمارستان گفت:
وقتی که مقام اعظم رهبری فرمودن که نیروهای مسلح بشتابند به کمک بخش درمان در خصوص کرونا، ما از اونجا شروع کردیم. الان قریب به 800 تخت سیار برای همین موضوع داریم.
با بهره برداری از فاز دوم این بیمارستان، مجموع تخت‌های بیماران حاد تنفسی در کشور به 2290 تخت رسید. احمدرضا عظیمی، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. بنابر اعلام وزارت بهداشت، کرونا جان 227 نفر دیگر از هموطنان را گرفت که 4 نفر بیشتر از روز سه‌شنبه است. تعداد مبتلایان روزانه کرونا هم 15340 نفر اعلام شده که در مقایسه با روز قبل 6733 نفر کاهش یافته است. مجموع واکسن های تزریق شده نیز با تزریق بیش از 450 هزار دوز دیگر از 140 میلیون و 520 هزار دوز گذشت.
نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان با مقامات ارشد طالبان در کابل دیدار و گفتگو کرد. در دیدار آیه کاظمی قومی با سرپرستای وزارت امور خارجه و انرژی و آب طالبان، طرفین درباره مسائل دو جانبه از جمله حقابه ایران در رودخانه هیرمند گفتگو کردند. وزیر کشور هم وجود مانع در مسیر ورود آب به تالاب هامون را تکذیب کرد. آقای وحیدی در بازدید از تالاب هامون صابوری گفت آب برای ورود به هامون صابوری از فرارود افغانستان سرچشمه می‌گیرد که در قسمت هامون صابوری هیچ گونه خاکریزی وجود نداشته و آب به سمت ایران در حال حرکت است. وزیر کشور تاکید کرد تاکنون مانعی برای ورود آب به تالاب هامون وجود نداشته و بخشی از هر دو قسمت هامون صابوری در خاک ایران و افغانستان آبگیری شده است.
رئیس جمهور در دیدار وزیر خارجه عمان گفت اراده و سیاست ما توسعه همکاری با کشورهای دوست به ویژه عمان است. آقای رئیسی ضمن تشکر از دعوت رسمی سلطان عمان از وی برای سفر به این کشور گفت بدون تردید این تعاملات میتواند در تحکیم روابط دو کشور و حل مسائل منطقی و بین المللی مؤثر باشد. رئیس جمهور با اشاره به اینکه مواضع دولت عمان در حل مسائل منطقی مواضعی خوب و متین و با رفتار برخی کشورهای منطقه متفاوت بوده خاطر نشان کرد، توجه عمان به فلسطین و یمن و مسائل منطقه قابل توجه است. آقای رئیسی همچنین از سلطان عمان برای سفر به تهران دعوت کرد. بدر بن حمد البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان نیز اظهار داشت روابط ممتازی بین دو کشور ایران و عمان وجود دارد و مطمئناً سفر شما به عمان سفری تاریخی خواهد بود و اهداف هر دو ملت را محقق خواهد کرد.
وزیر امور خارجه در نشست خبری مشترک با همتای عمانیش در تهران گفت تاکنون 4 دور گفتگو میان ایران و عربستان با مساعدت مقامات عراق انجام شده و آمادگی داریم به سیاست رایزنی با همه طرف‌ها ادامه دهیم. آقای امیر عبداللهیان شرایط یمن را نیز فاجعه بار دانست و گفت ایران فعالانه آماده است برای برقراری صلح و امنیت، لغو محاصره، پایان جنگ و مذاکرات یمن. یمنی از ارتباطاتش به خوبی استفاده کند. وزیر خارجه کشورمان با تاکید بر اینکه گفتگوهای لغو تحریم‌های ظالمانه در وین به مرحله مهم و حساسی رسیده است افزود
چنان موضوعات اندک ولی بسیار مهم در مذاکرات ما در وین باقی مانده. ما در مونیخ و همکارم جناب آقای دکتر باقری در وین به صراحت به طرف‌های غربی در ملاقات‌های دیپلماتیک و همچنین به آقای جوزف بورل هماهنگ کننده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا تأکید کردیم که تحت هیچ شرایطی در مذاکرات وین از خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران عبور نخواهیم کرد. در این حال لازمه هر گونه مذاکره‌ای رو هم مفید بودن اون می‌دونیم. در مورد نحوه گفتگوهای ما در وین ما کماکان گفتگوهای مستقیم مذاکره کننده ارشد ایرانی رو با نمایندگان کشورهای 4 به علاوه 1 در وین داریم. از طریق آقای موران نماینده اتحادیه اروپا و تبادل نان پیپرها بین نماینده آمریکا با نماینده جمهوری اسلامی ایران هم تبادل پیام‌ها به این شکل انجام می‌شود. ما از مقامات آمریکا پیام‌های زیادی رو دریافت می‌کنیم مبنی بر ضرورت گفتگوی مستقیم. برای ما مهم این است که چه نفعی در این گفتگو خواهد بود و آیا آینده متفاوتی از اون چی که در مذاکرات کنونی روی داده و آیا دستاوردی فراتر از این وجود خواهد داشت یا خیر. طرف آمریکایی تا این لحظه هیچ اقدام عملی برای اثبات حسن نیت خود به عمل نیاورده است.
در حالی که تنش‌ها در اوکراین ادامه دارد، آمریکا اعلام کرد تعداد بیشتری از نظامیان و تجهیزات نظامی خود را به شرق اروپا می‌فرستد. همزمان کشورهای غربی و شرکایشان یکی پس از دیگری در حال رونمایی از تحریم‌های ضد روسیه هستند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم منافع و امنیت این کشور را غیر قابل مذاکره خواند، اما گفت مسکو آماده اجرای راه حل‌های دیپلماتیک در بحران کنونی است.
واکنش ها به تصمیم روسیه درباره به رسمیت شناختن استقلال دو جمهوری لوهانسک و دونتسک در شرق اوکراین همچنان ادامه دارد. پس از اتحادیه اروپا، انگلیس و کانادا، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نیز دیشب از بسته جدید تحریم‌های واشنگتن ضد مسکو رونمایی کرد. وزیر امور خارجه روسیه در یک برنامه تلویزیونی گفت: حتی اگر این کار را نمی‌کردیم، باز هم تحریم می‌شدیم. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه:
کشورهای اروپایی، آمریکا و انگلیس ما را به تحریم‌هایی تهدید می‌کنند که به گفته خودشان مادر همه تحریم‌هاست. خب ما دیگر عادت کردیم و می‌دانیم که تحریم‌ها در هر صورت با دلیل یا بدون دلیل اعمال خواهد شد و واکنش مسکو نیز کاملا روشن است.
ولادیمیر پوتین نیز در پایان دیدارش با رئیس جمهور آذربایجان در مسکو از بی‌اعتبار شدن توافق مینسک گفت:
توافق مینسک دیگر وجود خارجی ندارد، چون ما لوهانسک و دونسک را به رسمیت شناختیم
و یک راه حل نیز برای پایان بحران ارائه کرد.
بهترین راه برای حل موضوع این است که مقامات اوکراین اعتراف کنند که به ناتو نخواهند پیوست. در ضمن اوکراین باید به کشوری غیر نظامی تبدیل شود.
مجالس دوما و سنای روسیه نیز بیکار نبودند. پس از آنکه شورای فدراسیون یا همان مجلس سنا در نشست دیروز خود فرمان رئیس جمهور مبنی بر به رسمیت شناختن استقلال دونسک و لوهانسک را تایید و آن را به قانون تبدیل کرد، نمایندگان مجلس دوما نیز با رأی حدود 90% خود ضمن تصویب موافقتنامه دوستی و همکاری با لوهانسک و دونتسک مجوز حضور نیروهای نظامی روسیه در این دو جمهوری را صادر کردند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
وزارت حقوق بشر یمن سازمان ملل متحد را شریک عربستان در محاصره مردم یمن خوانده. وزارت حقوق بشر یمن اعلام کرد محاصره اقتصادی موجب وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی و اجتماعی همه مردم یمن شده است. عارف العماری گفت این نهاد سازمان ملل در حالی از کمبود بودجه بین‌المللی برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به یمن بحث می‌کند که با عربستان سعودی در محاصره علیه مردم یمن مشارکت دارد.
ارتش و کمیته‌های مردمی یمن حمله دهم مزدور سعودی و چند تیپ از نظامیان مزدور سودانی به حملات هوایی سنگین جنگنده‌های سعودی را در جبهه حرز واقع در استان حجه ناکام گذاشتند. سرتیپ ستاد عبدالله الجفری، کارشناس مسائل نظامی:
انتصارات کبیره جدا الذی تتحقق
پیروزی های بزرگی در جبهه های حرز و علیتمه در استان الجوف و همچنین در استان شبوه به دست آمده است. مناطق وسیعی در حرز از جمله منطقه محسان و رشته کوههای هیجه، القف و جبل النار مشرف و پایگاه راهبردی محسان آزاد شدند.
مزدوران سعودی همچنین تلاش کردند با پیشروی از سه محور ملاحیز، حرز و میدی کنترل بندر الهدیده را به دست بگیرند. سرتیپ ستاد عبدالله الجفری، کارشناس مسائل نظامی:
هدف اونها تصرف و کنترل بر بندر الهدیده است که مهمترین گذرگاه حیاتی و تامین کننده مواد غذایی و کالاهای ضروری مردم یمن است. این اقدامات در چارچوب جنگ اقتصادی دشمن علیه یمن صورت
می‌گیرد.
سرتیپ عبدالغنی الزبیدی، کارشناس مسائل نظامی:
دشمن تلاش می‌کند با تشدید حملات در جبهه‌های مختلف بر فشار نظامی خود بیفزاید، اما متحمل ضربات نظامی و سنگین شده است.
همزمان با پیروزی‌های میدانی، دولت نجات ملی یمن پیگیر طرح پیشنهادی انصارالله برای حل بحران انسانی در این کشور است. اما فاجعه انسانی در یمن با ادامه بمباران و محاصره همه جانبه به مرحله دشواری رسیده است. امیر عبداللهیان، وزیر خارجه کشورمان:
اکنون وضعیت در یمن به یک فاجعه بزرگ انسانی تبدیل شده.
عبدالله الهمبسی، فعال رسانه‌ای یمن:
بیش از 460 هزار یمنی به بیماری‌های صعب العلاج مبتلا هستند که امکان درمان آنها در یمن وجود ندارد. کشورهای متجاوز حتی پس از مذاکره با سازمان ملل نیز اجازه ندادند این بیماران به خارج منتقل شوند.
وزارت حقوق بشر یمن در جدیدترین گزارش خود سازمان ملل را نیز شریک در مشکلات مردم یمن دانسته است. بر اساس گزارش این وزارت، سازمان ملل به جای کمک رسانی به مردم یمن سعی می کند به اسم یمن بودجه خود را برای هزینه های عملیاتی دیگر افزایش دهد.
چند خبر کوتاه. نمایندگان مجلس در چهارمین روز از بررسی لایحه بودجه سال 1401 در دو نشست صبح و عصر بخش‌های دیگری از درآمدهای دولت در حوزه‌های انتشار اوراق مالی اسلامی و عوارض و مالیات‌ها را مشخص کردند.
رئیس جمهور در پیام‌های جداگانه به امپراتور و نخست وزیر ژاپن فرارسیدن روز ملی این کشور را تبریک گفت و افزود امیدوارم روابط تاریخی و دوستانه جمهوری اسلامی ایران و ژاپن با مساعدت و تلاش‌های دو طرف بیش از پیش گسترش یابد.
وزیر کار گفت در راستای اجرای سامانه الکترونیکی مجوزهای کسب و کار، مجوز صدور مشاغل خانگی به شکل آنی و در 3 روز صادر می‌شود.
29 دستگاه اجرایی در نهمین آزمون استخدامی 38800 نفر استخدام می‌کنند. ثبت نام برای نهمین آزمون استخدامی دستگاه اجرایی که از 27 بهمن آغاز شده بود فقط تا 6 اسفند تمدید شده است.
سازمان سنجش با صدور اطلاعیه‌ای از تمدید فرصت ثبت نام در آزمون سراسری سال 1401 تا 6 اسفند خبر داد.
خبرهای ورزشی با اجرای آیه صالحی.
سلام، شبتان بخیر همیهنان عجمند. پرونده هفته 19 لیگ برتر فوتبال ایران با صدر نشینی استقلال و توقف پرسپولیس و سپاهان بسته شد. در این بازی ها استقلال 1-0 فجر شهید سپاسی را برد و با 47 امتیاز فاصله اش را با دیگر مدعیان بیشتر کرد. در سیرجان تیم های پرسپولیس و گلگهر به تساوی 1-1 رسیدند. با این تساوی پرسپولیس با 42 امتیاز در رده دوم باقی ماند. سپاهان و ذوب‌آهن در فولادشهر بدون گل مساوی شدند. مثل رفسنجان 1-0 آلومینیوم عراق را شکست داد. هوادار تهران با 1 گل بر پدیده مشهد پیروز شد. بازی پیکان تهران با تراکتور تبریز گلی در بر نداشت. صنعت نفت آبادان و نساجی مازندران با تساوی 1-1 به رختکن رفتند و فولاد خوزستان با 2 گل نفت مسجد سلیمان را با شکست بدرقه کرد. در نخستین روز از 42مین دوره پیکارهای بین‌المللی کشتی جام تختی در اهواز در وزن 55 کیلوگرم حسین بند و نوربخش در وزن 63 بهشتی طلا و محمدی در 72 مختاری و سعادتی فر در 82 گرمسیری و محمودی و در وزن 97 کیلوگرم بالی و فلاح به فینال این رقابت‌ها راه یافتند. در دومی روز از مرحله 1/4 نهایی لیگ برتر والیبال فولاد سیجان 1-0 از لبنیات هراز آمل گذشت. مقاومت شهداب یزد 3-2 برابر مثل رفسنجان به برتری رسید. در دور برگشت این رقابت ها امروز پاس گرگان با فولاد مبارکه سپاهان و شهرداری ارومیه با پیکان تهران و جمعه فولاد سیجان ایرانیان با لبنیات هراز آمل و مثل رفسنجان با مقاومت شهداب یزد به مسافه هم می روند. 12 بازیکن تیم ملی بسکتبال برای پنجره دوم انتخابی جام جهانی 2023 مشخص شدند. جمشیدی، حسنزاده، خواجه‌زاده، داورپناه، دلیرزهان، رضایی‌فر، زنگنه، کاردوست، کاظمی، کامرانی، مشایخی و منجی بازیکنان مصطفی هاشمی را تشکیل می‌دهند. تیم ملی بسکتبال در بازی رفته پنجره دوم رقابت‌های انتخابی جام جهانی از ساعت 17 امروز در سالن آزادی میزبان قزاقستان است. پرونده هفته 23 لیگ برتر فوتسال با برتری گیتی فسند و مثل سونگون بسته شد. در دو بازی باقی مانده این هفته گیتی فسند 3-1 از صد شهرمند ساری گذشت و 58 امتیازی شد. مثل سونگون هم 2-1 راگای شهر ری را برد و با 51 امتیاز به رده دوم صعود کرد. ممنون از توجهتان، شبتان بخیر.
برای بیشتر مناطق کشورمون جوی نسبتاً پایدار خواهیم داشت و از اواخر وقت سامانه بارشی جدیدی از سمت جنوب غرب وارد کشورمون خواهد شد. با ورود این سامانه بارشی جمعه برای شمال غرب، غرب، بخشای از جنوب غرب و زاگرس مرکزی بارندگی آغاز میشه. بارش باران، تندباد موقتی و در مناطق مستعد رگبار و رعد و برق. برای تهران هم پیش بینی می‌کنیم که غبار محلی داشته باشه. از ظهر جمعه نفوذ سامانه بارشی رو به استان خواهیم داشت. افزایش ابر و از عصر جمعه هم پیشبینی بارش باران میکنیم. این بارندگی ها میتونه تا شنبه شب هم در برخی ساعات به صورت متناوبی وجود داشته باشه. گاهی هم تندباد خواهیم داشت، احتمال رعد و برق هم هست. بارش روی ارتفاعات تهران به صورت باران و برف و بر روی ارتفاعات مه رقیق هم شکل میگیره.
امروز پنجشنبه 5 اسفند 1400 هجری شمسی، 22 رجب 1443 هجری قمری و 24 فوریه 2022 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 5:17 و طلوع آفتاب ساعت 6:41 بامداد است. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار شما.
دارون ارشادان اودالان ارفان نفسه حیات مهنسنه یایان ارک نغمسه گزمان اللرین ویگارلی سسه سوالان یردونون دانشار دلی اردبیل رادیوسی
AM موجوده 1512 کیلوهرتز FM'de 94.1 MHz
تا افسون جنگل های غرب اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران
ای ز جسم و جان نهان دیدار تو گم شده عقل و خرد در کار تو هست عقل و جان و دل محدود خیش کی رسد محدود در معبود خیش به نام آفریدگاری که عشق رو در وجودمون قرار داد مردم عزیز ایران سلام به شبهای ایران خیلی خیلی خوش اومدید از پایتخت خوشنویسی ایران زمین استان زیبای قزوین در پنجمین روز از اسفند ماه همراه شما شنونده های پر و پا قرص رادیو هستیم شکوفایی سرزمینم برایند ایده های مهندسین تلاشگر کشورمونه که هر روز شاهد اون هستیم روز مهندس رو به همه مهندسان عزیز و خوشفکر تبریک میگیم خجسته باد 821مین سال روز تولد دانشمند ایرانی و نابغه اسلامی خواجه نصیرالدین طوسی اولین مهندس ایرانی خواجه نصیرالدین طوسی یکی از سرشناس‌ترین و با نفوذترین چهره‌های تاریخ فکری اسلامیه که با تلاش‌های ایشان در علم ریاضی و ستاره‌شناسی و تأثیرگذاریش در میان فلاسفه و ریاضیدانان باعث شده تا روز پنجم اسفند به منظور بزرگ داشته این دانشمند روز مهندس نامیده بشه ساعت 34 دقیقه بامداد روز پنجشنبه پنجم اسفند ماه 1400 هجری خورشیدی است عزیزان شنونده تنها 25 روز از سال 1400 باقی است تا پیوند بخوره به سال جدید امیدوارم که این روزهای پایانی سال پر از موفقیت، شادکامی و تندرستی برای تک تک ایرانیان به ویژه شما شنونده های عزیز شبهای ایران باشه. از رادیو قزوین خدمت شما بزرگواران هستیم و جا داره یه خدا قوت بگیم به همه رفتگرهای سرزمینمون که در شیفت شب مشغول کار هستن، شناخته شده ترین کارگران شهرداری. اما کارگران شهرداری فقط اینا نیستن که کار رفت و روب رو انجام میدن، افرادی که مخزنهای زباله رو جابجا میکنن، باغبانانی که از فضای سبز بوستانها مواظبت میکنن، افرادی که با ماشینهای مخصوص به شستشوی جداول و گارد ریل ها میپردازن هم جزء این مجموعن. یه دست مریضادم بگیم به همه آتش نشانهای کشورمون که در شیفت شبانه به فعالیت مشغولن، این انسانهای از خود گذشته و فداکار که در بین شعله های آتش پیام‌آور ایثار و سرخ زیستن هستن. رندانه تصنیف زیبایی بود که با صدای علیرضا افتخاری تقدیم به شما شنونده های شب زنده دار شبهای ایران شد. و اما موضوع امشبمون مشاغل شبانه است و سوالمون از شما شنونده های با صفای برنامه اینه: اگه قرار بود در یکی از مشاغل شبانه مشغول بشین چه شغلی رو انتخاب می کردید؟ چرا؟ برای ما بفرمایید از دو طریق 028 33 66 2026 شماره تلفن و 30283 سامانه پیامکی که در اختیار شما عزیزان قرار میگیره تا ساعت 2 بامداد که میتونید ما رو همراهی بفرمایید. و اما با اعلام ساعت 39 دقیقه بامداد دعوت میکنم که بخش گزارشی دوست عزیزم مشتبه استیلاف رو بشنوید.
خیلی ممنونم که در کنار ما هستید و قرار صحبت بکنیم با آتش نشانی که در کنار ما حضور داره. در افتاد خودشون رو برای ما معرفی بکنن. سلام علیکم، بامدادتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما. بنده سید جمال حسینی هستم.
چند سالتونه؟
40 سال سن دارم و عضو کوچیکی از خانواده بزرگ آتش نشانی هستم.
چند وقتی که آتش نشانی؟
بنده 16مین ساله که افتخار پوشیدن لباس مقدس آتش نشانی.
چی شد که اومدین آتش نشان شدین؟
میشه گفت یه اتفاق، میشه گفت یه علاقه، میشه گفت یه انتخاب.
بگو چی شد؟
من فوتبالیست بودم، لیگ برتر بازی میکردم. یه اتفاقات جالب و تلخی برام افتاد که مجبور شدم از فوتبال کنارگیری کنم و دنبال یه شغلی بودم که رئیس هیئت فوتبال وقت مدیر عامل آتش نشانی هم بود پیشنهاد دادن، وارد شغل شدیم. اولش اتفاق بود، بعدن شد عشق.
16 ساله با این عشق داری زندگی میکنیم. خانواده چند نفره؟
دوتا دختر دارم. خب. 4 نفریم.
وح 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 وح.
سلامت باشی.
خب کاملا با شغل شما کنار اومدن؟
کنار اومدن که خب دختر بزرگم که الان از 18 سالش مشکلی نداره، ولی خب کوچیکه، وقتی که شبایی که نیستیم خب بهانه‌گیری ها و اذیتاشو داره دیگه، ولی اونم سنش که بیاد بالا اونم عادت میکنه.
بسیار عالی. و اینکه الان 16 ساله که آتش نشان هستی، مطمئنا خاطرات شیرین و تلخ هست. از این خاطرات تلخ و شیرین برام بگو.
انواع اقسام تصادفاتی که ما تو محل حاضر میشیم، قطعا تصادفی که دیگه طرف بین اون آهنالات خودرو خودش گیر کرده، یا حوادثی که در قسمت جنوب شهر ما چاه هست. ما داشتیم که هم اسم دختر من هم سن دختر من توی چاه، چایی که افکن کرده بود 3-4 متر خاک روش بود و پدر مدام بالای سر من که داشتم عملیات میکردم اسم دخترش که هم اسم دختر خود من بود صدا میکرد. ببینید برای یه پدر خیلی سخته، همون لحظه خودتو تداعی میکنی که شاید شما جای ایشان باشی. اینا حادثه‌ای تلخه که برای ما اتفاق میفته. شیرینی زیادی تو آتش نشانی نیست، چون ما همیشه با درد مردم همدردیم. بازیگوشی‌های بچگانه خواب یکی از شیرینی‌های زندگی همه ماست. این شیطنت منجر میشه به حوادثی که حالا منجر به محبوس شدن یا گیر کردن این بچه‌ها توی نقاط مختلفی از خونه میشه. مثلا ما یه موردی رفتیم که دست یه بچه داخل چرخ گوش گیر کرده بود. خوشبختانه حالا آسیب جدی ندیده بود، ولی شیرین بازیای اون بچه اصلا ما رو نمیذاشت عملیات بکنیم. یا بچه‌ای که دستشو پشت کشو برده، ما هر جوری که نشستیم حساب کتاب کردیم این دست چجوری
رفته.
یا بچه‌ای که با یه پارچه آب از من پذیرایی کرد وقتی از پنجره وارد خونه‌ش می‌خواستم بشم که درو باز کنم، چون پدرش براش دوچرخه تهیه نکرده بود، درا رو گفت کرده بود.
عجب، بابا دوچرخه بگه قیمتان بیاد پایین همه میخرن ها. خب
به معنی که من خواستم از پنجره وارد خونش بشم، خب ما نردبون گذاشته بودیم، به نمای ساختمانم سنگ مرمر و کاملا سر بود. این بچه وقتی با پارچ آب پاشید تو صورت من، خب ممکن بود که من بیفتم اونجا. و این قبیل حوادث خب نجات جان آدم خب نه برای آتش نشانا، برای هر طیفی از افراد این جامعه وقتی که یه کمکی میکنن، یه خودروی هول میدن، از یه چاله‌ای در میارن، خب لذت بخشه.
بسیار عالی.
مخصوصا تو جامعه ایرانی که انسان‌های احساساتی با روابط بالا زندگی میکنن، این رفتارها رفتارهای خوشایندیه تو ذهنشون. خب ما هم که آتش نشانیم، خب هست نجات میدیم، کمک میکنیم، یه حادثه رو ازش پیشگیری میکنیم. خب اینا همه شیرینه، ولی خب تلخیاش انقدر زیاده که زیاد شیرینی تو ذهن ما نمونه.
به عنوان یه آتش نشان یه جمله به مردم ایران بگو که صداتو دارم میشنم از شبهای ایران.
ببینید ما هر سال اواخر سال جشن چهارشنبه سوری رو داریم، ما هر سال عنوان میکنیم، هیچ اتفاقی نمیفته. ما در صدد جلوگیری از شادی مردم نیستیم، ولی شادی که منجر به حوادث جبران ناپذیری بشه ارزششو نداره. چهارشنبه آخر سال نزدیکه، من خواهش میکنم اینجا مواظب بچه‌هامون باشیم، چون ما شاهد حوادثی هستیم که خیلی تلخ.
خیلی سپاسگزارم، ممنون که با هم گپ زدی و تشکر میکنم ازت که این وقت به من دادی و اینجایی که من و آقای حسینی عزیز با هم دیگه صحبت کردیم، منطقه مولویس، ستاد فرماندهی آتش‌نشانی شهرداری قزوین. این نکته خیلی مهمه، حتما اگر از ایستگاه‌های آتش‌نشانی محل استان خودتون رد میشین، یه سلام و خسته نباشید به همه آتش‌نشانا بگین، چرا که اونها دنبال اینن که خسارت کمتری ببینین، همونجوری که آقا جمال عزیز بهش اشاره کرد. خیلی ممنونم،
سلامت باشید
عزیزی.
قربون شما برم.
بله 44 دقیقه بامداد روز پنجشنبه پنجم اسفند 1400 هجری خورشیدی با انرژی تمام خدمتون هستیم تا ساعت 2 بامداد از استان زرخیز قزوین و رادیو قزوین و با موضوع مشاغل شبانه. دست مریضات و خسته نباشید. گفتم به آتش نشون‌های عزیزمون هر جا که هستن انشاءالله سلامت و موفق باشن. برای همه زحمتکشان و پرسنل پلیس کشورمون از راهنمایی و رانندگی گرفته تا راهور و پلیس راه که در شهر و خارج از شهر در راه‌های مواصلاتی شب‌ها مشغول گشت‌زنی و برقراری نظم و امنیت هستن هم آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون می‌کنیم. از عزیزانمون در حوزه امداد نجات جمعیت هلال احمر هم همینطور اورژانس حوادث جاده‌ای سرزمینمون که در امداد رسانی به حادثه دیدگان حوادث و سوانه جاده‌ای شب و روز نمی‌شناسن صمیمانه قدردانی می‌کنیم و ویژه از همه مدافعان عرصه سلامت در کشورمون که شبانه روز در این شرایط کرونایی زحمات بسیار زیادی برای صیانت از سلامت مردم میکشن قدردانی میکنیم. از پزشکان، پرستاران، تکنسین داروخونه ها، همه تیم درمان که در سلامتی مردم عزیزمون نقش دارن. خدا قوت.
خداوند بخشنده و مهربان، درود بر شبهای ایران به میزبانی قزوین زیبا. و شغل من 30 سال هست که شیفت شب هم دارم، یعنی به صورت دوره‌ای هم روزکاری داریم هم عصری هم شبکاری. اگه قرار بود بازم شغل انتخاب کنم همین شغل انتخاب میکنم، چون افتخار میکنم و به هر حال به صورت روال هم شده در یک کارخانه تولیدی فولاد مشغول به کار هستم و افتخار میکنم به کشور عزیزم ابراهیم شکران هستم از استان چهار محال بختیاری.
عرض سلام و خسته نباشی خدمت عوامل رادیو قزوین، پایتخت خوشنویسی ایران، زادگاه شهید رجایی و شهید بابایی. تشکر از اجرای خیلی خوب گوینده عزیز دارم. روز مهندس تبریک میگم به تمام مهندسان عزیزمون و مشاغل شبانه مثل آتش نشانان، نیروی انتظامی، کادر درمان که خیلی این روزها شغلشون خیلی سخت و زحمت زیادی میکشه، مرزبانان عزیزمون، رانندگان، انشالله که تنشون سالم باشه. ممنون از برنامه خیلی خوب بسند. مرضیه سلیمی از سانگور، استان کرمانشاه.
خیلی خیلی ممنونم از همتون. چقدر پیامک به دستمون رسیده. ما هم به همتون دست مریضات میگیم، شب بخیر میگیم، آرزوی توفیق میکنیم برای تک تک هموطنان عزیزمون، به ویژه اونهایی که الان شیفت شبن و مشغول به کارند و خدمت رسانی به خلق خدا. آقای مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان نوشتن که از مشاغل شبانه دوست داشتم شغل نگهبانی رو انتخاب میکردم. آقای قاسم خادمی خیلی ممنونم پیامک دادید. سرکار خانم مریم دانشگر از نیشابور هم محبت کردن، روز مهندس رو تبریک گفتن و نوشتن دوست داشتن پرستار می‌شدن و فقط شیفت شب رو انتخاب می‌کردم که برای بیماران مناجات و دعای شبانه می‌خوندم تا آرامش بگیرن، ولی الان شاعر و خبرنگارم. درود بر شما. اتفاقا هر دوتاش بسیار مقدس هست. و اما پیامک بعدی رو جناب آقای غلام علی آبادی از خرم آباد نوشتن نگهبان ساختمان هستم شیفت شب، اصلا خودشون الان شیفت شب هستن کلن. آقای سید محمود ابراهیمی از شهر کلهدار فارس برامون پیامک ارسال کردن، نوشتن شغلم کشاورزی، افتخار میکنم که شب روز تو این سرما زحمت میکشم تا محصول من نون سر سفره هموطنانم بشه. درود بر شما و همه کشاورزان و باغداران سرزمینم. سرکار خانم محبوبه سلیمانی از قدمگاه استان مرکزی برام پیامک ارسال کردن، نوشتن پسر منم آتش نشانه در پالایشگاه، امشبم شبکاره، من افتخار میکنم به وجودش. ما هم افتخار میکنیم. آقای سید اسماعیل حسینی از نیشابور پیامک دادن، نوشتن نگهبان باشم، افتخار دوست داشتم نگهبان باشم، افتخار میکنم که برای آرامش و امنیت هموطنانم خدمت رسانی میکنم، خیلی ممنونم از شما. سرکار خانم مرضیه سلیمی از سنقر نوشتن اگر شغل شب